بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام ذوالقعده رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها و همچنین میلاد مسعود صامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا رو. و همونجور که مستحضرید، هرچه خیر و برکت در این کشور ماست مرهون وجود با برکت آقا علی ابن موسی رضا است. انشالله خدای متعال همه ما رو در دنیا مکررن مشمول زیارت حضرت و در آخرت مشمول شفاعتشون قرار بدهد. صلواتی محمد خط بفرمید و صلی علی محمد و آل محمد و عجل. در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز خطبه متقین که حضرت فرمودند ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یؤتها سؤلها فیما تحب. اگر نفس او در انجام وظایفی که اکراه داره و از اون ناخشنوده زیر بار نره و انجام نده، لم یؤتها سؤلها فیما تحب. اینم اون جایی که نفس چیزی را دوست می‌داره خواسته نفس رو برآورده نمی‌کند. اشاره کردیم به ارکان اربعه سلوک، مسئله مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه، و عرض کردیم که حالا این الفاظ اگرچه به عنوان ارکان یا اصول اصلی سیر و سلوک ازش یاد می شود، ولی برای هر نوع برنامه ریزی و دستیابی به هدف اینا چهار تا اصل. یعنی انسان به هر جا بخواهد برسد، چه در عرصه معنوی چه در عرصه موفقیت های مادی، این چهار تا کار رو باید انجام بده. باید اول برنامه ریزی کنه، بعد که برنامه ریزی کرد نظارت و کنترل کنه، بعد ارزیابی کنه، و بعدش هم قاعدتاً جزا و پاداش یا از اون طرف مجازا. این طبیعت هر کاریست، ولذا اینا چهار تا گامه برای دستیابی موفقیت در هر کاریست که اینجا حضرت اشاره به اون بحث معاقبش دارن که این افراد نفس خودشون رو مورد معاقبه قرار میدهن. روش معاقبشون هم اینه که اگر نفس باهاشون همراهی نکرد، این هم در خواسته های نفس، آنچه که نفس دوست میداره باش همراهی نمی کنن، تحمیل به نفس انجام میدهن. و بعد اومدیم چارچوبای معاقبه رو عرض کردیم که انسان اگر بخواهد برنامه ریزی بکنه، اون عقوبت نفس بهتره چند تا ویژگی داشته باشه. اولا اون جریمه شرعی باشه، ثانیا تناسب با عمل داشته باشه، ثالثا اون جریمه یه چیزی باشد که مورد توجه و علاقه نفسه، افراط و تفریط درش نباشه و مستمر باشه. اینا رو توضیحاتشو جلسه قبل بهش اشاره کردیم. حضرت در ادامه فرمودن که قرت و عینهی فی ما لا یذول و ذهادت و فی ما لا یبقا. چشم روشنی این فرد در اون چیزایی که نابود نمیشه و بیمیلی و بی‌اعتنایش هم نسبت به چیزهایی که باقی نمیماند. اشاره کردیم این تضاد ظاهری که تو این جمله هست در واقع اینها دو روی یه سکه است، و معناش هم اینه که دغدغه اصلیش نسبت به مسائلی است که ماندگاره، همت اصلیش نسبت به اون چیزی که براش میماند. هرچند چشم روشنی حقیقی انسان کجاست؟ در بهشت. اشاره کردیم به آیاتش، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی در واقع نمیدونه چه چیزهای خوشحال کننده ای، چه چیزهایی که باعث چشم روشنیه خدا روز قیامت بر بهشتیا پنهان کرده و در نظر گرفته. مونتا همین در واقع متعلقات مادی ما هم میتواند اگر جنبه وجه اللهی پیدا کند بشود قرة عین. نمونش هم اشاره کردیم در قرآن، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیونن، دیگه ما مادی تر از زن و فرزند نداریم، ولی قرآن میگه اینا میتونن قرت و اعیون بشون، با اینکه اینا چیان لا یبقان باقی نمیمونن، مصداق فیما لا یزول قطعا نیستن، زایل شدنی هن اینها، ولی از اونجا که گره میخورن و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، جنبه وجه اللهی پیدا میکنن، کسی که دغدغش میشه همسر انتخاب کنه که براش بشه نعم العون علی طاعت الله، فرزندی پیدا کنه که بشه وارثش برای عبودیت و بندگی خدا. اگر کسی با این نگاه دنبال زن و فرزند باشد، اونا میتونن قرت و اعیون بشن. لذا ادامه دعا اینه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیون واجعلنا للمتقین اماما. خود متقین داریم میخونیم، من بشم امام متقین، با این نگاه در واقع داره حرکت میکنه. خب این بحث یه اشارهی به بحث جلسه قبل. امروز حالا نمیدونم چقدر فرصت بشه، انشالله که حالا جلسه زود شروع شده لطف الهی برسیم مباحث اون انشالله به سر انجام برسونیم. دو تا بحث نسبتاً عمیق داریم، من خواهش همینه که از دانم تمرکز بکنن، دقت بکنن، به خصوص بحث دوممون بحث عمیقیه، حداقل من سراغ ندارم کسی از این منظر این موضوع رو تحلیل کرده باشه. حضرت در ادامه ویژگی متقین می فرمان که یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، از علامتهای دیگر متقین این دوتا علامت و نشانه است، یمزج الحلم بالعلم، اینها حلم رو با علم ممزوج کردن و ممزوج میکنن، میآمیزند. اونایی که تو این جلسه مرتب بودن و حواساشون جمع بوده، چند بار تا به حال توی این خطبه در مورد رابطه علم و حلم حضرت صحبت کردن؟ این چندومیه؟ بله؟ اگر گفتین انشاءالله یه جایزه پات دهی کرامت دارین. سه مرتبه کجا گفته بفرمایید؟ خب خیلی خوب، فامیل شریفه دومون سرکار خانم نصر، انشالله یه هدیه طلبه دون، انشالله مرکز تقدیم دون میکنه. بله همجور که فهمدن سه بار تو این خطبه تابه ها و کل همین سه بار هم هست، سه بار در مورد علم و حل و علم و حلم کنار هم آمده تو این خطبه. اولیش برگرد این صفحه قبل پایین صفحه خط دوازده، و اما نحار فحلما و علما، اینا حلیمان دانشمندن، بردباران دانشمند. بیان جلوتر خط 16 هم، فمن علامت احدهم انک ترى له قوه فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علمن فی حلم. اینم دفعه دوم که حضرت میفرمان اینها علمشون در بستر حلم است. و سومشم همین عبارتیست که الان در واقع خدمتون عرض کردم، یمزج الحلم بالعلم. حالا اینکه این سه تا عبارت چه فرقی با هم داره به ما نتوضیحش عرض خواهم کرد، ولی تا اینجاش میفهمیم که قطعا یک رابطه ای بین حلم و علم هست که اینها رو امیرالمومنین کنار هم میاره. من برای که بگم این رابطه قطعیه، رو بعد بدونیم چه رابطه ای دارن. تو روایات متعددی هم این رابطه آمده، ظاهرا از امام سجاد یا از خود امیرالمومنین تو امالی صدوق میفهمن المؤمن خلط علمه بالعلم، مؤمن علمش با حلم همراه و ترکیبه، مثل این عبارت که اینجا فرمودن. روایت از خود امیرالمومنین باب تو امالی صدوقه میفرمان ما جمع شیء الا شیء افضل من حلم الا علم، هیچ دو چیزی با هم جمع نشدن که با فضیلت تر از جمع علم و حلم باشه. جالبه در قرآنم علم و حلم چندین بار با هم تکرار شده در مورد صفات خدای متعال. والله علیم حلیم و کان الله علیما حلیما، چندین بار این تعابیر تو قرآن آمده. خب در قرآنم اشاره کردم که در قرآن کریمم در صفات خدای متعال چندین بار علم و حلم کنار هم آمده. خب از آن خاطرشون هست تعریف حلم رو قبلا گفته بودیم. تعریف حلم چیه؟ خب پس فرقش با صبر چیه؟ نه بله اشاره کردیم که حلم صبر در حوزه یه مسائل اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی صبر و شکیبایی در هنگام غضب، در هنگامی که احساسات شما جریحه دار میشه، در هنگامی که عواطفتون تحریک میشه. تو این مسائل وقتی که در رابطه با یک نفر دیگری شما میتوانید نفستون رو کنترل کنید، در حالی که طبیعتش اینه که باید برآشفته بشید، حالا یا غضب بکنید یا قهر کنید یا از اون جلسه برید بیرون یا یه واکنشی نشون بدید. حلم یعنی حفظ آرامش، صلابت، وقار در روابط اجتماعی اون هنگامی که در واقع شما یه امری شما رو ناخرسند میکنه، ناراحت میکنه، این حلم. حالا اینجا امیرالمومنین فرمودن باید شما علم و حلم رو با هم کنار هم داشته باشید. این که رابطه علم و حلم دقیقاً چیه، این مسئله قابل تأمل و دقیقیه. من امروز یه تأملی میکردم که دقیقاً بتونیم این رابطه رو بهتر بشه تبیین کرد. اون چیزی که به ذهنم میرسه، اون مفهومی که میتواند این دوتا واژه رو کنار هم جمع کنه، واژه عقله. عقل تعریفش چیه؟ اگر از دان کسی بتونه کمک کنه. خب بله خب این معنی لغویش. حالا عقل در انسان یعنی چی؟ خب ملاک تشخیص خوب و بدم هست. خب فرقش با علم چیه؟ عقل با علم فرقش چیه؟ خب این ثمره عقله، تعریف عقل نیست. اگر کسی عاقل باشد قطعا خدا رو بندگی می کند و قطعا بهش میره. رضا روزان از امام صادق علیه السلامی که همین که قرائت فرمودن العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب الجنان به الجنان، راوی پرسید پس معاویه، مفکر معاویه خیلی آدم عاقلیه، خب با این تعریف معاویه عاقل نبوده، چون نه خدا را بنده کرد نه بهش رفت. حضرت فرمودن تلک نکرا تلک شیطنه، این مکر حیله است، شیطنت عقل نیست، چون عقل ثمرش بندگی خداست، نه تعریف عقلی نیست. حالا عقل تعریف چیه؟ چی؟ عم خصوص نه مطلقا نه عم خصوص در راه شما عم خصوص من وجهه یه جورایی. ببینید عقل اگر حالا بحثش خیلی مفصله، حالا اگر عزیزان خواستن من تو کتاب یک قدم تا خدا اونجا این موضوع رو بحث رو تبیین کردم که عقل در قرآن روایت دقیقا چیه، ولی خیلی بخوام در واقع مختصر عرض کنم، عقل یعنی یک نوع علم و شناخت همه جانبه یک موضوع، علم و شناخت همه جانبه نسبت به یک موضوع به نحوی که شما در واقع نفس رو کنترل کنه و دقیقا نفس بر اساس اون شناخت عمل کنه. فرق عقل با علم چیه؟ تو علم لزومن عمل نیست، ولی در عقل حتما عمل هست. ولذا امیرالمومنین فرمود رب عالم قد قتله جهله، عالمه ولی جهلش اونا از پادر میاره، چون جهل برخلاف تصور ما نقطه مقابل علم نیست، نقطه مقابل عقله. جهل یعنی علمی که همه جانبه نباشد. علم داره ولی علمش همه جانبه نیست و کنترلش هم نمیتونه بکنه. ولذا قرآن میفرماد انما التوبه للذین یعملون السوء بجهالت، توبه مال کساییه که یه کاری انجام میدن ولی از رو جهالت. اینجا معنیش نادانی نیست، معنیش این چی؟ یعنی از رو عقل نیست. اکثر گناهایی که ما انجام میدیم از رو جهالته، میدونیم گناهه ولی انجام میدیم، چون علممون باعث کنترل ما نمیشه. علم نمیتونه ما رو کنترلمون کنه، چون علم ضعیفیه. اون علمی که بتواند مرا کنترل کنه و من در عملم نفسم رو کنترل کنم و مطابق اون علم عمل کنم بهش میگم عقل. و لذا در عقل دو رکن وجود داره، یکی علم یکی کنترل نفس. کنترل نفس خودش سه حوزه داره. کنترل نفس در برابر خدا، کنترل نفس در رابطه با خود، کنترل نفس در رابطه با دیگران. اسم کنترل نفس در رابطه با دیگران چیه؟ حلم. اسم نام کنترل حلم یعنی چی؟ یعنی صبر، بردباری، کنترل نفس در رابطه اجتماعی شد حلم. پس در واقع عقل که دو رکن داره، یه رکنش علمه، یه رکنش که در رابطه با مسائل اجتماعی اگر باشه اسمش چیه؟ حلمه. اسمش حلمه. و جالبه میبینیم دقیقا علم و حلم هر دو از جنود عقلن. تو روایات ما گفتن علم از جنود عقله، حلم هم از جنود عقله. بله اون کتاب جنود عقل اصلا ما تو روایات تحت این عنوان داریم، توی کتاب تو اصول کافی که اصلا مراجعه کنید همین بحث رو داریم. تو خیلی از مجامع رواییمون بحث جنود عقل و جهل رو دقیقا ما داریم. ببینید لازمش دان ارتم دو تا رکن داره، یه رکنش دانایی قطعا، ولی یه رکنش هم چیه؟ کنترل نفس و مهار کردن نفسه. اگر این دو تا رکن همراه هم شد عقل پدید میاد، که عقل با فضیلت ترین چیزی است که خدای متعال آفریده و با فضیلت ترین چیزی است که خدای متعال به کسی داده. اینجاست که اون روایتی که عرض کردم چند دقیقه پیش مصداق پیدا میکنه از آقا امیرالمومنین، ما جمع شیء الی شیء افضل من حلم الی علم. هیچ دو چیزی با فضیلت تر از علم و حلم با هم جمع نشده، چون ثمره چیه؟ عقل. و عقل با فضیلت تر چیزی که خدا به بشر داده. اصلا فضیلت انسان نسبت به سایر موجودات عقله. عقل قوه تفکر نیست، فراتر از قوه تفکره، لازمش تفکره، ولی قوه تفکر نیست. تفکری که معاویه هم داشته که به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، عقله. لهم قلوب لا یعقلون بها، تعبیر قرآن اینه. اینا این انسانای در واقع فرومای قلب دارن ولی با این قلبشون تعقل نمیکنن. خب پس این به نظر میاد یه نکته بسیار کلیدی است که این که اینقدر تأکید رو همراهی علم و حلم، علت اصلی چیه؟ اینه که اگر علم و حلم با هم همراه شدن عقل پدید میاد. البته عرض کردیم حلم، همه یه کنترل نفسه بهش حلم نمیگن، ولی اصل قضیه چیه؟ انسان معمولا در رابطه با دیگرانه که ممکنه از کوره در بره. اگر کسی بتواند در رابطه با دیگران نفسش رو مهار کنه، قطعا در رابطه با خدا و خودش هم میتونه نفسش رو مهار کنه. اونجا لغزشگاه قوی تریه. این به نظر میاد نکته کلیدیه که اینها با هم چه ارتباطی دارن. خب اما این همه تأکید بر روی رابطه علم و حل از دو بُعد قابل بررسیه. آفات علم بدون حلم چیه و حلم بدون علم، چون هر دوش امکان پذیر. اول علم بدون حلم من عرض کنم، فردی که دانش دارد، بصیرت، آگاهی داره نسبت به حوادث ولی حلم ندارد. همین چند دقیقه پیش باید چه خوندیم؟ رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. عالمی که حلم ندارد هلاک میشه، چون نمیتونه از علمش درست بهره مند بشه. علم دارد ولی علمش باعث کنترلش نیست. مثال خیلی عرفی میزنه، میگم پزشکی سیگاری، درسته؟ ما همه ایمون میدونیم غیبت بده ولی غیبت میکنیم. ما مصداق عالمه بدون حلمی، علم داریم ولی این علم نمیتونه ما رو کنترل میکنه. بسیاری از دانشمندانی که گرفتار میشن بلا سر خودشون و جامعه میارن دلیلش اینه که علم بدون حلم، به تعبیر دیگه ماشینه بدون ترمز. حالا سوال، فرغون بدون ترمز یا یه بنزی که نمیدونم 6 سیلنده و 8 سیلنده و سرعتش هم 300 تا میره بدون ترمز، کدومش خطرناک‌تره؟ قطعا بنزه. چرا؟ چون سرعتش بیشتره، موتورش قوی‌تره. عالم هم همینطوره، عالم بدون ترمز، بدون حلم، این عالم خیلی خطرناک. عالمی که عقلانیت نداره، می‌دونید از این علمش کجا استفاده کنه، چطوری استفاده کنه؟ این هم به خودش هم به جامعه آسیب میرسونه، میشه تیغ در دست زنگی ماست. و لذا عالم حقیقی، روایت اینه باز از امیرالمومنین فرمودن لا یکون الصفح، ولی اگر اشتباه نکنم قره، اگر بعد روایت هم باشه، اگر درست نوشته باشم، قره تو فی قلب العالم، صفاحت و بی‌حوصلگی و قفلت در قلب عالم حقیقی راه نداره. ولی علم، حلم بدون علم، یه آدم بردبار صبوری که علم ندارد، این چه آسیبی داره؟ چطوری؟
اغلب آدمایی که خیلی سادن و جامعه ازشون سوء استفاده میکنه جز هم دست،
بله دقیقاً همینطوره. آدمی که هرچی تو سرش بزنی، هر بلای سرش بیاری، هیچی نگه، این آدم زمینه این شود که دیگران ازش سوء استفاده میکنن و هم باز خودش رو هلاک میکنن هم بقیه جامعه. چون این مراعات کردن مردم از روی علم و آگاهی نیست، یا از روی ضعفه یا از روی عادته. بعد جامعه باید داد بزنه، بعضی جوان باید اتفاقا غیرت بورزه، بریزت به هم، نه از به خاطر اینکه نفسش از دستش در رفته، از باب اینکه به دیگران بفهموند این کار اشتباهه. نمونش هم تو قرآن ماجرای گوساله پرست شدن قوم بنی اسرائیل و برخوردی که موسی کرد، خشم موسی که حتی ریشای هارون رو گرفت و کشید و گفت چرا این کار اجازه دادین و گوساله پرست بشن. همه مفسرین گفتن این کار برای این بود که بفهمونه من مراعات برادرم رو نمی کنم که پیامبره، چه برسه به شما، بفهمونه این گناه چقدر. اون میدونست هارون کوتاهی نکرده ولی میخواست قبح گناه رو به اینا نشون بده. امیر المؤمنین یه تعبیره هست ظاهرا تو ماجرای حجت الوداع که رفته بودن زکات جمع آوری کنن با یه سری از اصحاب و بعد از اون راه اومدن به حج، به پیغمبر ملحق شدن، نزدیک در واقع مکه که رسیدن برخی از این اصحاب اومدن این پارچه هایی که به عنوان زکات بود رو، خب پارچه های خیلی خوبی بود، اینا رو به احرام به خودشون بستن. حضرت اصحاب شدن این پارچه ها داشتن گرفتن، اینا مال شما نیست، اینا مال بیت المال. اصحاب رفتن خدمت پیغمبر شکایت کردن که آقا حالا ما که اینا رو امانت پس میدادیم، این چه برخورد علی با ما کرد؟ حضرت فرمودن انه لخشنون فی ذات الله، اونجایی که یه چیزی برای خداست علی مراد کسی نمی کنه. ولذا حلم باید همراه با علم باشه که فرد ازش سوء استفاده نشود. اونجا که باید واقعا فریاد بزنه، داد بزنه در برابر دشمنه، در برابر سوء استفاده از بیت الماله، اونجا غیرت به خرج بده، حمیت به خرج بده. اینجا حلم دیگه کارایی نداره. خب پس اینم در رابطه بحث علم و حلم. اینجا حضرت دارن کدومشو میفرمان؟ یمزجل حلم بالعلم، دارن دومیه بهش اشاره میکنن که این آدمای با تقوا، اینا همون آدمای حلیم و بردبار و بالاخره آدمای خیلی آرومی هست، اینا اگرم حلیمند حلمشون به خاطر علمشونه، از روی علمه، نه از روی ترس، نه از روی تنبلی. خب در هر سه تا عبارتی که ما در باره علم و حلم داریم یه جورایی تقدم حلم بر علم برداشت میشه. هم اینجا حضرت حلم رو میفرمان بعد میگن علم، هم توی اون فراز اول میفرمان فحلما و علما، در فراز دومم که علم رو مقدم میکنن باز میگن علمن فی حلم. یعنی یه جور انگار حلم هست، علم اینا در بستر حلم محقق میشد، که دوزجه دادیم اونجا که اینا اگر مثلا دنبال کسب علمن، دنبال این نیستن که دو سال سری فوق لیسانس ها بگیرن، سه سال دکترا بگیرن، نه، این کسب علم براشون از اون موقعی که عقلشون رسیده به تعبیر ما از کودکی تا منتهای عمرشون هنگام مرگ دنبال کسب علم، با آرامه، با تأنی، با دقت عمیق شدن در مسائل. به نظر میاد ما یه جور تقدم حلم بر علم از این عبارت میشه برداشت کرد. علتش چیه؟ حتی داریم تو روایت که علم قبل از حلم آوردن دا، من نمیخوام بگم همیشه اینطوریه، ولی یه جورایی از این عبارات میشه اینگونه برداشت کرد.
سبیلیه که باید آماده کاشت بشه به
عنوان
انسان
آماده
پذیر شده مطلبی نباشی، همچنین قدرت تحلیل داشته باشی، نمیتونی اون علمی که اندازه تو هست رو بپذیری.
چون
خود
علم
آمودی
عالم شدن مقدمش باید علم باشه. احسن، احسن، یکیش
اینه، اینو تکلی دیگه.
با شما در حال وقتی که علم معلوم باشی، در حال
دوتار
کنار هم
میتونه
برای کجا، برای جامعه
میخوای دیگه. نه درسته، ببینید هر دوش لازمه، درست، ولی به نظر میاد حلم رو باید، حالا چون مدام در مورد تعلیم و تربیت حرف میزنیم، بیشتر نظرم اینه، آیا بچه هامون رو باید ابتدا این بخم روی یه در واقع تقدم و تأخر زمانی درست کنیم، آیا ابتدا باید یک کاری کنیم بچه هامون دانشمند بار بیان، بعد در کنارش برد بارم پرورششون کنیم، یا اول باید بیشتر اینا رو صبور بار بیاریم بعد علم بهشون یاد بدیم؟ ببینید یه نکته خوبی فرمودن که اولا علم حقیقی در بستر حلم دست میاد، یعنی این علم هایی که ببخشید ما سری با دوتا کتاب خوندن و دوتا جزء خوندن و یک کلاس رفتن میدهد، اینا علم نیست، اینا information، اینا اطلاعات، اینا اطلاعات، علم نیست. ولی دا این سنم نجات نمیده، حتی باعث و خودش عامل سقوطه، یعنی خودش یه عامل است. نکته دومش اینه که واقعا علم بدون حلم خیلی خطرناکتر از حلم بدون علمه، یعنی خطراتش برای فرد و جامعه خیلی زیادتره. اینم یه نکته است. یه نکتهش هم برمیگرده به روحیه متقین، خود متقینه دیگه، قاعدتا متقین با اون حلم بیشتر عجینن. آره، یعنی بیشتر با اون عجینن. اینا همش نکاتیه که در واقع کمک میکنه. ببین یه نکته دیگه هم هست، کسب حلم خیلی سخت‌تر از کسب علم، یعنی شما میبینید خیلی از علما که اینا بالاخره مدارج تقوا هم طی میکردن، ولی خداشون میگن پناه میبریم به خدا از شر نفس، چون نفس خیلی آدمو زمین میزنه. امام میفرمودن خدا رحمتشون گفتن استاد ما میفرمودن یکی گفت که عالم شدن در واقع چه آسان، آدم شدن چه مشکل. میفرمودن استاد ما میگفتن که میفرمودن عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. واقعیت همینه، کسب علم خیلی سخت تر از کسب علمه و اینجا یه جورای تقدم رتبی هم داره قطعا اینو با هم جلو میره. یعنی کسی نمیشه حلیم بشه ولی هیچ علمی نداشته باشه، یا بالعکس دانشمند باشد ولی اصلا اهل سبقه. قطعا اینو با هم رو همه مؤثرن و کسی که 20 سال درس خونده حلیمه، آدم بردباری بوده که تا اینجا اومده. ولی اینا در واقع این تقدم و تأخرات عامل میشه که آدم بیشتر دقت تو این قضیه کنه. باید ببینیم عامل انحرافش چیه. عرض کردم نه حلم و مترابط اجتماعی تعریف میکنیم، گاهی نه فرد تو روابط اجتماعی شدن خیلی خوبه نسبت به شیطان زمین خورده. عرض کردم ما کنترل نفس گفتیم در برابر خدا، ببینید امر خدا رو اجرا نکرده در برابر خود و در برابر اون در برابر مردمش میشه حلم. لذا ما ابعاد دیگه کنترل نفس داریم، باید همه این مراتب فرد با هم داشته باشه تا عاقل باشد. عقل همه این جهاته. خب حضرت در ادامه میفرمان که ول قول بالعمل. یکی دیگه از ویژگی های این انسان با تقوا اینه که قول و گفتار رو با عمل میآمیزد و همراه میکنه. این موردم قبلا در موردش بحث کردیم ناظره به این آیه سوره صف یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قرآن هشدار میده که چرا اون چیزایی که عمل نمی کنید رو میگید، یا اون چیزایی که میگید و عمل نمی کنید، و این نزد خدا خیلی گناه بزرگی است. سیر اهل بیت هم همینطور بوده، همراه شدن گفتار با عمل هم برای مخاطب خیلی مؤثره هم برای خود گوینده. امروز هم تو بحث شیوای آموزشی شدیداً آموزش و پرورش داره متحول میشه از سیستمای گفتار محور و در واقع استاد محور که یه نفر بگه بقیه بشنون مثل جلسه ما، به شیوه های عملگرا. حالا کف شیوه های تعاملیه که دو طرف حرف بزنن، ما تلاش میکنیم و همچنان یه سخته ولی تعاملی پیش بریم، ولی به جای اون بیشتر تو عمل که مثلا بچه ها با بازی یاد بگیرن مسائل رو یا با تجربه بیاموزن، به جای اینکه هی بگید آقا نان رو اینطوری درست میکنن برای بچه از مزرعه توضیح بدید، ببریدش تو مزرعه ببینه چطور گندم میکارن، چطور گندم برداشت میکنن، بعد چطور آرد میشه، چطور میبرندش تو نون وای خمیر میشه، چطور میپزن، این سیر رو ببینه. این از صد تا گفتن چیه بهتر. من یادم نمیره خب رشته من لیسانس هم مهندس آب بود، بعد ما طراحی کرد درس همون طراحی زهکش بود، حالا که زهکش چی بماند نمیخوام توضیحاتش بشم. ما دو تا درس سواهدی طراحی زهکش پاس کرده بودیم، نمره بالا هم گرفته بودیم، ولی هنوز تخیل از زهکش نداشت بزه که چیه. تا اینکه رفتیم مثلا بمونش نقام مثلا این زهکش خب اینکه یه کاناله پر اینکه چیز جدایی نبود که، خیلی از چیز اینطوریه. من بارها شده دیدم مثلا این دانشه به خودش تای کشاورزی اینا فکرم که مثلا کشاورز آدم ساده ای هستن، تا میرن تو مزرعه این کشاورز سر اینا رو سر کار میذارن. طرف گیاه پزشکی خونده بود، بعد خب جو و گندم به همشه با حتم دارن انصافا خوشه هاشون، این کشاورزه این در واقع خوشه یه جو رو ورده بود پیش این دانشجویی که مثلا لیسانس مثلا یا پزشکی داشت، گفت که آقا این گندم ما بهش آفت زده چی کار کنیم. این هم هی توضیح میده که بله گندم این آفت داره، لیکن اصلا جو بود گندم نبود، فاین سر کار گذاشت. و امثاله هم تو رشته های دیگه هم همینطوره. چرا؟ چون ما سیستم آموزش و پرورشمون چیه؟ گفتار محور. حالا این علاوه بر جنبه های واقعا تو حوزه تعلیم و تربیت جنبه اخلاقی هم داره. قرآن بیشتر جنبه اخلاقیش داره، هشدار میده، هرچند اعمه این هشدار قرآن. امام صادق علیه السلام میفرمون ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. میفهمون هرگاه یه دانشمندی یا عالم به علمش عمل نکنه، موعظش از دلها میریزه، یعنی هیچ تأثیری تو دلها نمیگذاره. همونطور که وقتی باران روی سنگ سخت میریزه هیچ نفوذ نمیکنه، میریزه. حالا بسته قول و عمل رو خب قبلا خیلی دوش مفصل صحبت کردیم، عبور میکنیم. حضرت در ادامه یکی دیگه از ویژگی‌های متقین رو فرمودن که این ارزمون نیاز به تأمل دقیق داره. میفرمان که تراه و قریبن عمله. حضرت 9 تا ویژگی رو اینجا پشت سر هم بیان میکنن با این لفظ تراه و. میفرمان آرزوهای این فرد رو نزدیک میبینی. آرزوش آرزوی خیلی که زود رسه، خیلی زود محقق میشه. اولا چی میگن؟ میفرمان تراهو، یعنی این بحث ادامه چیه؟ فی علامت احدهم بود که اول این عبارت بود، نشانه هایی که فی علامت احدهم انک ترا لهو، گفتیم علامت یعنی اون ویژگی که برای دیگرانم مشهوده. بعضی از ویژگی متقین تو قلبش نشون نمیتون ببینید، ولی برخی از ویژگیشون مشهوده برای همه. حضرت دارن این ویژگی مشهود و ظاهری رو میگن. یه سر آمال و آرزو دارن که شما شاید ندونی، ولی اون آمال و آرزوهایی که میبینی و ازشون خبردار میشه چیه؟ خیلی آرزوی دست پیش پا افتاده و نزدیک، ها نگی پیش پا افتاده، لفظ غلطی. آرزوهایی که خیلی در زمان کوتاه محقق میشه، طولانی مدت نیست، اهداف بلند مدت نیست. حالا این خوبه یا بده؟ که فرد آرزوهای بلند، آرمانهای بلند، اهداف بلند تو زندگیش نداره. اینجا دقیقا اختلافه با دقیقا همه میخوام بگیم. حالا من اولا باید فرق آرزو و هدف رو بگم، چون هدف با آرزو فرق داره، اینا دقیقا تبیین کنیم. فرق بر این میذاریم که آرزو و هدف فعلا یکیه، حالا با این پیش فرض میریم، یعنی فرضمون خیلی فرق نداره. آیا این که آقا میگن که اصلا تعارضی نداره با اینکه اهداف بلندم داره، ولی اینجا حضرت دارن میکنن به اشاره میکنن به اهداف کوچیکش، میتونم در دفاع ازشون یه توجیهی بکنم، هرچند قبول ندارم خودم، در دفاع از این سخن بگیم که مردم اهداف بلند اینا رو خبر ندارن، چون دارن میگن تراهو، اهداف کوچیکشون رو مردم میدونن، ولی به هیچ وجه اهداف بلندشون رو برای کسی نمیگن. مؤید این مطلب روایت زیاد داریم که اهداف بزرگ زندگی رو برای دیگران نگید، مگر افراد خاصی که طرف مشورتن، چون دیگران شما را از اون اهداف بلند باز می‌دارند. دیگران یکی شیطانه، یکیش پدر و مادرن، یکیش خواهر و برادرن، یکیش زنتونه، یکیش شوهرتونه، خیلی هم میتونن باشه. بله، یعنی دیگران همه میخوان همه چه آروم باشه، همه سر جای خودش باشه، کسی نمیخواد به هم بخوره این نظم طبیعی. پس اگر بپذیریم اون منطق رو که من بعد توضیح میدم که قابل نقده، ولی میتونه درست بکنم آقا این فرد هدف بلند داره، اهداف خیلی کلان، خیلی بلند، ولی اهداف بلندش رو مگر برای خواص برای هیچ کسی نمیگه. حالا اون خواص ممکنه که همسرش باشه و اشکال نداره، دقیقا برای آدم عاقل یا آدمی که بناس کمکش کنه و میتونه کمکش کنه. فرق هدف و آرزو چی؟ این اول قبلیم کنیم، تعریف کنیم آرزو و هدف. بحث بسیار بحث دقیقی، من خواهشم که دقت کنید، به خصوص برای سازمان های این آلمانی. دفعه فرد حرف میزنیم، یه دفعه میگیم نه آقا اصلا ببخشید معنی نداره، یه کشورم اهداف بلند چشم انداز داشته باشه. مثلا اینم غلط. قریباً عملو آرزوهای کوچیک برای کشور تعریف کنید. برای سازمانتون هم همینطور. برای فردتون هم همینطور. میخوام اینو روش صحبت کنیم. چون بعد اگر چون میگم گاهی سوی برداشت میشه به جای دیگه میرسی. فرقه من اول پارادوکس رو تبیین کنم، بگم تعارض چیه. ما دو چاره یه پارادوکس اینجا هستیم. از یه طرف ما این گونه همیشه میفهمیم، برامون این گونه گفتند، این گونه تربیتمون میکنن که باید آرزوهای بلند داشته، بزرگ داشته باشین، اهداف بزرگ داشته باشین، آرمان داشته باشین. این اصلا لازمه یه رشد و تعالی انسانه. حتی اشاره میکنیم به قرآن گاهی که قرآن گفته یه دوره ای میاد که چیه؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آرمانه دیگه خیلی بزرگه. در تأیید این دیدگاه همین که فرمودن چشم انداز اهداف خیلی بزرگ، بله اینا همیشه اینا اصلا که آرمانه. و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. حتی اینا من روش حرف دارم. بله بله بله. و نورید و ما اراده کردیم در مورد خدا، در مورد خودش داره حرف میزنه. و در مورد ما هم اینطوری داریم، یعنی جایی داریم که مثلا فلان امام پیغمبر گفتن من فلان کارو میکنم 50 سال دیگه 100 سال دیگه. باشه باشه، حالا این حالا همینا رو میخوام بگم. پس در حالا ما فعلا در تایید این یه رو یک مزبوط موزه ما روشن کردم متاسفانه. یه طرف پارادوکس و تناقض اینه که از یه طرفی ما اصلا با آرزوهامون بزرگ میشیم. از بچه 5 ساله میپرسیم بابا میخوای چی کاره بشی؟ پیامبر اکرم در تایید این دیدگاه پیامبر اکرم فرمان العمل رحمت لامتی، آرزو رحمت است برای امت من. چرا رحمته؟ ولولا العمل، اگر آرزو نبود، اگر آدم آرزو تو زندگیشون نداشتن، ما رضعت والدتون ولده، هیچ مادری بچه شیر نمیداد. چرا بچه شیر میده؟ آرزو بزرگ بشه. آقا به فکر دومادی هم از حالا بچه دوماد بشه، دخترشون بزرگ بشه. اگر واقعا دیدش اون که این بچه شاید یه مادی هم زنده نباشه دیگه، چه امیدش برای شیردن این بچه؟ ولا قرس قارسون شجرا، هیچ باغوانی گیاهی درخت نمی کاش. درخت گردورا میکاره به این امید که 10 سال دیگه ثمر بده. پس این مؤید این طرف که آقا باید اهداف بلند، آرزوهای بلند، این میشه طرف مقابل این دیدگاه. گفتم پارادوکس، پارادوکس تناقض، دو تا قیچی که هم دیگه رو در واقع هم دیگه میبرن، با هم قطع میکنن. در برابر این دیدگاه 10 روایت بلکه 100 روایت در مذمت طول العمل، آرزوهای دراز داشتن از پیامبر اکرم داریم که فرمودن من بله تو نهج ولایت که پر از پیامبر هم تو که من برای امتم به دو چیز میترسن، یکیش آرزوهای طولانی داشتن. گفتن آرزوهای بلند باعث فراموش آخرت میشه، باعث تأخیر انداختن توبه میشه، باعث انس با گناه میشه، باعث غفلت میشه. ده ها میان و صد آره باید در مذمت طول العمل و اینکه آرزون کوتاه باشه. خب ما برای که بتونیم موضوع رو تبیین کنیم، حالا به خصوص من بیشتر حالا بحث فردیش هست، بحث اجتماعیش برای مهم تره، ما آرزو رو تعریف کنیم، هدف هم تعریف کنیم. چون بعضی ها میگن آقا اینجا آرزو رو مذمت کردن، هدف ها که مذمت نکردن. آرزو بده ولی هدف خوبه، هدف بلند داشته باشین. ببینیم آرزو و هدف فرقش چیه و آیا میشه اینا رو تفکیک کردن. آرزو یعنی چی؟
آرزو جنبه از تفکراتی که بیشتر فردیت داره،
یعنی
شاید توی بخش از اصطلاحات اون سقف آرزوهات رو طول
بگیشی. خب بازم آرزو نیست. لذت هم ازش میبره دیگه. چی؟ امیده به آینده داشت. ببینید آرزو یعنی تصورات نسبت به آینده داریم و از دستیابی به اونها چی میشیم؟ خوشحال میشیم، خرسند میشیم، احساس مطلوبیت میکنیم، حس میکنیم مطلوبمون، ممکن نرسیم، ممکن برسیم. حالا همینه میخوام توضیح بدم، میخوام فرض آرزو با هدف رو بگم. آره دقیقا تصور، نه اصلا تصورش لذت من دارم، در مورد تصورش حرف میزنم. تصور من اینه اگر بهش برسم لذت میبرم، لذا از تخیلش هم لذت میبرم. پس در واقع آرزو تخیلات ماست، تصورات ماست نسبت به آینده، نسبت به آینده، حالا یا آینده نزدیک یا آینده دور، که چی؟ اگر محقق بشه برام در واقع باعث مطلوبیت، باعث خرسندی، باعث خوشحالی، باعث لذت برا منه. و لذا از همون تصور نصف العش، میگم وصف العش، نصف العش، خود توصیف و تخیلش هم لذت آوره من بودم. ببینیم آرزو، من چهار نوع آرزو برای شما میگم، شما گاهی فکر کنم آرزو حتما دست نیافتنی. مثلا ما تو بچگی یا حتی همین الانه گاهی دعا میکنیم، آرزو میکنیم همه مریضا شفا پیدا کنن. آیا میشه؟ قطعا چنین چیزی نمیشه، قطعا چنین چیزی دست نیافتنی که همه مریضا شفا پیدا کنن. دعا میکنیم ولی آرزوه، آرزو. شما هیچ نه از دوران حضرت آدم نه تا آخر چنین چیزی نشدنی، اصلا لازمه یه این بدن و این خلقت این گونه است. آرزو میکنیم که تو این عالم هیچ دو نفری با هم اختلاف نه، آرزو دست نیافتنی. اصلا نمیگیم بده با، اصلا بحث بد و خوبه اینجا نیست، این آرزوهای دست نیافتنی است. بیام یه پله پایین تر، گاهی آرزوهایی داریم که اینها دست یافتنی ولی خیلی سخت، خیلی سخت. من مثلا آرزو میکنم یک تمدن شیعی الگو برای کل جوامع دنیا انشالله تو جمهوری اسلامی محقق بشه. شدنیه؟ بله شدنیه، امکانش هست، محال نیست، اونا محال ذاتی نیست، محال وقوعیه، مورد قبلی که عرضن، ولی نه این شدنیه، ولی خیلی سخته چند چیز، خیلی مشکل. حال من اجتماعش رو گفتم، فردش عرض میکنم، من آرزو میکنم وزیر دست راست امام زمان باشم. محاله؟ نه، ولی خیلی سخته چنین خواسته ای. میام آرزوهای دست یافتنی که خیلی اینا محقق معمولا میشه. مادرم مریضه، آرزو من خدای مادر منو شفا بده، الحمدلله خوبند، چیزی من مثال دادم. آرزو میکنم خدای شال یه خونه حیات دار بهم بده، اینا شدن، یه شغل خوب، یه همسر خوب، دوتا بچه، اینا اهداف آرزو، نه همش آرزوه. دقیقا اون تعریفی که گفتم داره دیگه، تصورش مطلوبیت داره، تحققش هم اون برام لذت بخش. اینا آرزوهای دست یافتنی است. ما آرزو میکنیم انشالله هفته آینده به برکت جلسه امام، تولد امام رضا، انشالله یه شام خیلی خوب تو این جلسه بدهیم. دست یافتنی، یه بانی میخواد انشالله تا آخر جلسه. بله انشالله به این مشه، انشالله شما از من عمق دیدتون بهتره. آرزو میکنم مثلا نماز شب بخونم، نماز اول وقت، نه همش آرزو شدنیه، یعنی به سختی اونا نیست. یا مثلا خودم فقط باید تلاش کنم، اون تمدنی که من عرض کردم فقط وابسته به تلاش من نیست، به خیلی سری وابستگی داره، برای همین خیلی سخته. یه سر آرزوهایم داریم که اینا از سنخ آرزوی محال نی، ولی هیچیش در اختیار من نی. مثلا دیدین بچه ها که ایشالا فردا مدرسه تعطیل بشه، از ممکنه حالی هم تعطیل هم بشه با، ولی هیچیش در اختیار من نیست، هیچیش در اختیار من نی. من آرزو میکنم ایشالا خدا این ترامپو هدایتش کنه بیاد ایشالا فردا ایران و بگید آقا من مسلمان شیعه و بیان شما آمریکا را جمعا ادارش کنید دیگه. اینا آرزوهایی که اصلا محال نی، از بگم محاله، حالا من اینکه با شوخی گفتم، ولی هیچیش دست من نیست که من چه این آرزویی دارم، همه چیش به بقیه بستگی داره. من اینا رو تعمدن عرض کردم چون گاهی یکی از اینا تو ذهن ما جا آرزو میشینه. قاعدتا ما وقتی داریم حرف میزنیم داریم در مورد آرزوهای دسته دوم و سوم حرف میزنیم که دست منه، ولی یا خیلی سخته یا چیه؟ نه خودم به تنهایی میتونم محققش کنم. داریم در مورد اینا، نه اون دسته اول که اصلا محال وقوعیه، اینکه هیچ تضاهمی تو جامعه نباشه، اینکه هیچ کی با هم بد نباشه، همه خوب بشن، اینا در تا اینا واقعا چیزای نشدنیه، لازمه یه عالم خلقت اصلا این نیست. یا از دسته چهارم من آرزو میکنم برای دیگران، اینا در اختیار من نیست. ما داریم در مورد دسته دوم و سومی حرف میزنیم که من درش مؤثرم و میتوانم کاری انجام بدم. بله، البته اونجا قضیه شما متفاوته با این که شما چنین چیزی میخواهید از باب اینه که همتتون رو بالا ببرید. یعنی لزوم اصلا من در مقام مذمت نیستم، میگم بده یا خوبه، البته اینا نمیخوام بگم. هدف چی؟ من عرض کردم ما داریم در مورد آرزوهای دسته دوم و سوم حرف میزنیم. حالا فرق هدف با آرزوهای دسته دوم و سوم چیه؟ لذا من قطعا دسته چهارم هدف نیست، دسته آخری هم هدف نیست. ما داریم در مورد اینی که آقا من میخوام دست راست امام زمان باشم، این که من میخوام ببخشید از فردا نمازم اول وقت بخونم، اینا که دست یافتنیه دیگه، شدنیه، ولی سخته یا آسونه؟ داری نمود اینا حرف میزنی. فرق این آرزوها با هدف چی؟
هدف کجام عمله نمیخونه،
متغیرهای کنترل شده. اینطوری بگم به شما؟
آره،
نه تو هم میخوام بگم این نیست، تو هم نمیخوام بگم. هدف آرزویی است که، پس هر هدفی آرزوست، پس حتما باید آرزو داشته باشی. هدف آرزویی است که براش برنامه ریزی میکنیم، تلاش میکنیم، بله که در واقع به تحقق نزدیکش کنیم. یه قید دیگه من عرض میکنم، البته این قید لازمه یه هدف نیست، ولی برای اینکه داریم اون بحث اصول مدیریتی شما رو میخوام توش پیاده کنیم، این اهدافم باید به هم دیگه پیوستگی داشته باشه. یعنی صرف این که من یعنی تکثر اهدافی که هیچ ربطی به هم ندارن، اینا مطمئن باشه تبدیل به آرزو میشن، محقق نمیشن، یا اگر محقق شدن فایده ای نداره. حتما باید یک نظام بین اهداف انسان در زندگی باشد. پس در واقع فرق آرزو و هدف شد، هدف آرزویی است که برای چیکار میکنیم؟ برنامه ریزی میکنیم، تلاش میکنیم و با سایر اهداف دیگه ارتباط چه برقرار میکنیم؟ نظام من میشه. بله، بلذا شنیدید میگن ما مثلا سه نوع هدف داریم، اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت، دقیقا همون ارتباط هست. دو نوع هدف داریم توی طرفی، اهداف کلان، اهداف خرد. ببینید اینا دقیقا چون بین هدف باید ارتباطات بین اهداف رو دید، چون گاهی دوتا هدف هم دیگه رو خونسا میکنن، اهداف باید در یه راستا باشن، باید هم جهت بشن، هم افزایی ایجاد کنن. مثال میزنم، من هدفم اینه که در علم پیشرفت کنم، یک از اهدافمه، بعد میرم با همسری ازدواج میکنم که دغدغه اولش کسب ثروته، چی میشه؟ من همه خونسا میکنم، هر دوش میشه آرزو وقت، نه تو هدف خوشبخته، نه تو میام تو ازدواج خوشبخته، نه تو کسب علم، شما حقق نمیشه، نه هم دیگه خونسا میکنم. خب اینم پس یک نکته که آقا نسبت هدف و آرزو اینه که پس اصل آرزو داشتنه و هدف از آرزو منشعب می شود، ولی آرزویی که امکان پذیره و چی براش برنامه ریزی میکنیم، براش عرض کنم خدمت تلاش میکنیم و تو سلسله اهداف در واقع به هم دیگه میخوره. من این اون یه بحث دیگه است، اون که اهداف چی طوری محقق میشن، نقش اراده خدا، نقش دیگران، اینو یه بحث دیگری است که خب من میترسم بحثم ذهب شد راست شد بخند بحث تمام نمیشه، چون این بحث میخواستم این دو نوع برنامه ریزی و اینکه آیا ما بالاخره باید اهداف کلان داشته باشیم یا نه، این حداقل نیم ساعت فکر کنم بحثش طول میکشه، بحث همینجا ختمش میکنیم. بفهم حالا اینو بزنیم جلسه بعد. آره چون خیلی بحث مهمیه که آیا نظام برنامه روش فکر کنید تو این هفته. من حداقل دو سه سال ذهنم درگیر این موضوعه و چالشش هم دیدیم. آیا نظام برنامه ریزی استراتژیک یعنی چی؟ یعنی که یک هدف بلند مدت به نام چشم‌انداز ترسیم کنیم، بعد بر اساسش بیایم استراتژی هامون رو تدوین کنیم، بعد بر اساس اون بیایم سیاست در واقع بحث ارزش هامون رو بنویسیم، بعد بیام عرض کنم خدمت شما اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت و بعدم برنامه. این نظام برنامه استراتژیکی که خوب خیلی تو سازمان ها و شرکت های دنیا هم داره پیاده می شود، آیا این روش روش درسته برنامه ریزی است یا یک روش دیگری که اشاره خواهم کرد به نظر میاد این شیوه دومه؟ روی این موضوع بشینید فکر کنید برای جلسه آینده. من عنوانی برش این در واقع از تأملات تو نهج بلاغه در آوردم، ولی میدانم امروز شیوه برنامه‌ریزی استراتژیک در دنیا داره منسوخ میشه. بله مدت راه بردی، مدت راه بردی برنامه‌ریزی استراتژیک یا مدیریت راه بردی که در واقع چشم‌انداز می‌نویسن، اهداف کلان، اهداف خرد با این شیوه عمل می‌کنن، معتقدن این دهه 80 میلادی این شیوه در واقع پایه گذاری شد تو آمریکا و تقریبا امروز در هیچ کدام از شرکت‌های بزرگ دنیا پیاده نمیشه. آماری که ارائه می‌کنند این است که بیش از 90% برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در دنیا شکست خورده.
چالش ذهن انسان در نظر
بگیریم. شکست خورده. حالا میگیم چالشش چیه؟ حالا اگر بنا باشه مثلا ذهن ما رو اون فرمت بسته شده. برای خودمون هم همینطوره با، یعنی میگیم آقا من قایت همینه که مثلا حالا بعد بچه یه کلاس مثلا پنجم دبستانیه، بابا تو باید پزشک بشی، از حالا میشینیم برای پزشک شدنش برنامه ریزی میکنیم، درس بخون، کنکور بده، برو دانشگاه، برو چی و دقیقا اینطوری میریم جلو. این 100% غلطه، 100%. حتی اگر استعدادشم لحاظ کنیم و اینا چالش عدیده‌ای داره اینو، حالا بعد اگر حالا اون نفس چی؟ چون گاهی میزنیم زیر پله یه روشی، حالا جایگزینش نداریم، فهم اون غلطه. به نظر میاد یه روش جایگزینی، حالا من جلسه بعد عرض میکنم، اونم از قرآن گرفته شده و تو نهج البلاغه هم خیلی مؤیدات داره. انشاءالله هفته بعد روش بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختمه به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما، شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت نابود بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، به نبی و آلهیم از صلوات.